أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. موضوع بحثمون اگر توفیقی باشه در این چند شب پیرامون بحث توکل بر پروردگار هست. وکیل گرفتن، خدا رو وکیل دانستن. امشب آیات 14 تا 18 از سوره انعام رو، این 5 آیه رو یک مرور اجمالی میخوام روی او داشته باشم که چرا ما خدا رو وکیل خود باید قرار بدیم در کارها. وکیل گرفتن مربوط است به کسی که جاهل نسبت به حقایق کارهاست. مثل تو دادگاه ها، دادسراها دیدید کسی که جاهل به قوانینه وکیل میگیره. جاهل بودن منشأ میشه، سبب میشه برای عاجز بودن. چون اگر عالم بود قادر بود، یعنی می توانست اون مقصود خودش رو از طرق قانونی به نتیجه برسونه. وقتی شخص جاهل، جهل او سبب عجز اوست. اون وقت است که میخواد وکیل بگیره تا وکیلی که عالم به قوانینه او بیاد حامی او بشه، کمک او بشه، از راه‌های قانونی اون مطلوب رو تحصیل بکنه. ما اگر پذیرفتیم که در زندگیمون جاهل به حقایق امور هستیم و جهلمون هم فراوانه، خیلی مسائلی فراوانی وجود داره که ما از صد تا علمی که باید به حقیقت یک شی داشته باشیم یکیش هم زورکی میدانیم. فعالیتمون هم تو دایره علممونه. وقتی علممون کمه فعالیتمون هم کمه. وقتی جهلمون فراوانه خطامون زیاده. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این نتیجه جهله که گاهی خوشمون نمیاد از یه چیزی، خیلی هم تا تلاش میکنیم او را از خود دفع بکنیم، اما در این حال اون خیر برای ماست. یه بیماری، یه فقر، یه گرفتاری، خیلی تلاش میکنیم خود را از او در بیاریم، اما نمیدانیم عاقبتش خیر ماست. تو همین گرفتاری ها خوب به تعبیر عامیانه روغنمون در میاد، خالص میشیم، پاک میشیم. البته ما وظیفه‌مون دعا کنیم خدایا دل همه مؤمنین رو شاد فرما، گرفتاری ها رو برطرف فرما. ما همیشه دعامون اینه، دعا میکنیم، وظیفه‌مون هم همینه. این وظیفه ظاهری ماست که آرزومون اینه هیچ مؤمنی گرفتار نباشه، همه قلبشون شاد باشه، گرفتار نباشن، فکرشون آزاد باشه. ولیکن بدانیم در حالی که این وظیفه ظاهری رو داریم، دعا هم میکنیم، اما بدانیم که گاهی یک امری، یک کاری مکروه ماست در حالی که در حقیقت خیر ماست، و گاهی چیزی محبوب ماست به شدت میخوان بهش دسترسی پیدا کنیم در حالی که در واقع شر است برای ما. خیلی تلاش میکنیم توی جلسه ای برویم، آخرش هم نمیشه، خیلی هم ناراحت میشیم، چه بسا از دست همسرمون گله‌مند میشیم چرا مانع شدی، مثلا نتونستیم بریم، اما در واقع خیر ما بوده که تو اون جلسه نریم. خدای متعال همین همسر رو سبب خیر برای ما قرار داد که مانع بشه نتوانم تو این جلسه برم. این به خاطر جهل منه، جهل من باعث میشه تشخیص درست نمیدم خیر و شر خودم را. وقتی این چنین نیاز به وکیل دارم، اونم وکیلی که خالق جهانه. این 5 آیه ای که از سوره انعام اشاره کردم، از آیه 14 تا 18 یک ویژگی هایی رو برای خداوند بیان میکنه، صفاتی رو ذکر میکنه که مشوق من باشه برای اینکه توکل به او بکنم. یه مجموعه 5 آیه خیلی زیبا که من فهرستش رو الان اشاره میکنم. فرماد خداوند ولی منه، من او رو ولی خودم میدانم. مثل اینکه بچه میبینید توکل میکنه بر دست پدرش تو راه رفتن. وقتی میگید چرا به پدر اعتماد میکنی، یکی از دلیلهاش اینه، میگه پدر سرپرست منه، ولی منه، من به او اعتماد نکنم به کی اعتماد بکنم؟ اولین نکته این است که خداوند ولی منه. دوم این که او فاطر سماوات و زمین هست، یعنی خالق جهانه. کسی که جهان رو خلق کرده عالم به تمام حقایقه، همه جهان مخلوقشه، میدونه چی خلق کرده، ابتدا و انتهای کارو میدونه. پس به او توکل میکنم. سومی که او ذی‌نفع نیست، گاهی من به یک کسی توکل میکنم تو دادسرا، اما زیاد همراهی نمیکنه وکیل من. بعد میفهمم که این وکیل رو یک کسی دیگه خریده، یه پولی بهش داده، گفته زیاد صحبت نمیخواد بکنه. وکیل گاهی ذی‌نفع میشه برای شخص دیگری، برای موکلش دیگه درست کار نمیکنه. من به خدایی توکل میکنم که او ذی‌نفع نیست و هو یطعم ولا یطعم، یعنی اطعام میکنه خودش غذا نمیخوره، ذی‌نفع نیست. اگه خودش هم احتیاج داشت ممکن بود کوتاهی بکنه، اما فقط ارزاق میکند، رزق به دیگران، به مخلوقاتش میده، خودش رزق نمیخوره. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که او مالک روز قیامت، من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، او مالک قیامته. پس توکل میکنم به کسی که جهان امروز خلق کرده، بعد از این جهانم یک قیامتی برپا میشه که باز مالکش اوه، مالک دو سراست. پس او رو وکیل خود قرار میده. او خالق کل جهان است تو دنیا و نتیجه دهنده در قیامت هم باز خود اوست، پاداش دهنده هم اوست، ابتدا و انتهای کار با اوه. لذا توکل به او میکنن. بعد فرمود که این فوز بزرگی است. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. دیگه از دلیل هایی که من باید به او اعتماد بکنم این است که او قاهر و چیره هست فوق همه بندگانش، گرچه به همه بندگان قدرت کمی عطا کرده، اما قاهر اوست. همچنین فرمود ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسس که به خیر فهو علا کل شیء قدیر. دلیل دیگری که من توکل به خدا میکنم اینه که اگر شری را خداوند به من رسند، یا به دلیل مجازات من یا به دلیل امتحان من، و الا خداوند شروع کننده بی حکمت نیست. اگر یک ضرری رو، شری رو خداوند به خاطر امتحان من یا به خاطر مجازات من به من رسوند، کاشف این شر کسی جز خدا نیست. مثلا اگر یک گرفتاری پیدا کردم، طبق حکمت الهی برطرف کننده این گرفتاری هم باز خود خداست. اگر بیمارم کرد سلامتی دهنده باز اوه، اگه گرفتارم کرد برطرف کننده گرفتاری اوه. نتیجه این میشه که باز من باید توکل به او بکنم، نگویم که چون گرفتاری رو خداوند به من وارد کرد پس پناهنده به دیگری میشوم. دیدید بعضی کشورها وقتی از یه ابرقدرتی یک نامهربانی هایی میبرن به ابرقدرت دیگری پناهنده میشن. ما تو زندگیمون باید بدانیم که اگر ضری، یک گرفتاری، شری از طرف پروردگار به من رسید، کاشف این ضر باز خداونده، پس به او توکل میکنم. اینا میگن فرار الالله، تعبیر قرآن ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. توپ رو دیدید گاهی میچرخونند و رها میکنند، حدود نیم متر میره جلو اما چون داره میچرخه دوره برمیگرده به سمت خودش، دفعش میکنه، اما همون وقت که داره دفعش میکنه یه قدرتی تو این توپ گذاشته که اون نیرو بلافاصله دوره برش میگردونه. و مثالش بچه ایست که مادرش یا پدرش او رو کتک میزنه، بچه در حال که از طرف مادر دارد فرار میکنه باز پناهنده به دامن مادر میشه، فرار میکنه چون داره کتک از ناحیه مادر میخوره، پناهنده به مادر میشه مجددن، چون مهربانتر از مادر کسی رو نداره. دفع و جذب با همه، تو فارسی میگیم ببرو بدوز. همون وقت که دارد فرزندش رو دفع میکنه یه نیروی جذبی توش گذاشته، یعنی تا دور پناهنده به مادر میشه مادر دست مهربانی رو سرش میگذاره، همون دست که داشت میزد او رو. و مثالش در توپ همینه دیگه، شما نمیدونم تو عمل انجام دادید یا دیدید، توپ رو وقتی بچرخوند و دفعش بکند از دستش تا نیم متر میره جلو هم بلافاصله دوره برمیگرد، خودش برمیگرد. ما عبد خداییم، فرمود ان یمسسک الله بضر، یعنی اگر خداوند ضری رو به تو رسند، تو رو دفعت کرد، گفت برو، این یمسسک الله به ورن فلا کاشف له الا هو، کاشفی جز خدا نیست، به کی میخوای بری پناهنده بشی؟ گرفتاری از ناحیه اوست، کاشف ضرم از ناحیه اوست، کسی دیگه بدون اراده الهی نمیتونه کاری بکنه. پس دو مرتبه سحر بلند شو، برو در خانه خدا آن ناله کن، آن بگو خدا خدا خدا، جای دیگه خبری نیست. فبعزتک یا لون تهرتنی ما برحت من بابک ولا كففت عن تملقك، خدایا به عزتت قسم میخورم اگر مرو از در خانت رد بکنین در خانه تو رها نمی کنم، لما ألهم قلبي من المعرفة بجودك وكرمك تو قلبم یک معرفتی، یه شناختی از توست و میدانم که تو مهربان به منی. باید اینطوری با خدا باشیم، بدانیم اون لحظه ایم که از ناهی خدا تو سری میخوریم مصلحت ماست، اون نمیخواد به ما ضرر بزنه. جوجه ها رو آخر پاییز که میشمرن میبینید به سودمون تمام شد. بعضی هستن تا یه مشکلی از ناحیه پروردگار میبینن فوری قهر میکنه با خدا، ارتباط رو قطع میکنه. به اینا میگیم از یه گربه یاد بگیر، از یه حیوان. وقتی یه روز میاد تو این خونه یه خبریه، یه غذایی، یه بوی میاد، دیگه رها نمیکنه این خونه رو. هرچی ردش میکنن گربه رو، باز از یه طرف دیگه اومدش. چون میگه جای دیگه خبری نبود، اینجا یه خبریه. اونقدر ناله میزند با انواع صداهایی که از خودش نشون میده تا دل طرف رو بالاخره بشکنه و یه کمکی بهش بکنه. میگه در خانه خدا اینقدر که یه گربه اعتماد میکنه به یه صاحبخونه و دیگه رها نمیکنه تا چیز بگیره، که در خانه خدا رو چرا رها میکنی؟ نماز رو قطع میکنی؟ یا قطع نمی کنه، میگه خدایا دیگه مسجد نمیرم، یا تهدید میکنه خدا رو، مثل اینکه طلبکار از خدا است. نه، این نشانه کمی معرفت. امام سجاد علیه السلام با لو میگن، این لو، لو امتناعی بهش میگن. لو امتناعی یعنی تو فارس میگیم اگر و کاشتیم و صبر نشد، تو عرب میگه لو، یعنی هیچ وقت محقق هم نمیشه، هیچ وقت کسی خدا از در خانش رد نمیکنه، اما اگر رو فرض. فلاسفه میگن فرض محال هم محال نیست دیگه. حالا محال است خدا کسی رو طرد بکنه، اما حالا بر فرضی که طرد کرد، من چه میکنم؟ حضرت عرض میکنن خدایا من در خانه تو رها نمیکنم. توی یه عبارت دیگه چی میگن؟ الهی لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد. خدایا اگر دست و پایمو به قل و زنجیر ببندی در حضور همه مردم، مرا محرومم کنی از نعمتهای خودت، مرا با دشمنانت در جهنم جمع کنی و از دوستانت مرا محرومم کنی. ما خرج حبک من قلبی، هرگز عشق تو یک لحظه از دل من خارج نخواهد شد. انا لا انسا ایادیک عندی. خدایا من تو دنیا رو فراموش نمی کنم، چقدر به من مهربان بودی. از قبل از اون که به دنیا بیایم رزقم و فراهم کردی، علاقه تربیت مرا تو دل مادرم گذاشتی، تو منو بزرگم کند، مرو پاکم کند، تربیتم کند. تو ایواناتم میبینید همینطور. مادر از خودش از تمام آنچه که نیازشه صرف نظر میکنه به فرزندش میده. این مهربانی خدا به ماست، او این کارو کرده. و الا هر کسی تا یه اولاد پیدا میکرد فوری باید یک پرستاری رو میورد پول بهش میداد، میگفت این بچه رو تر خشکش کن. خیلی وقتا هم کسی زیر باد نمیرفت، بچه از بین میرفت. اما الان خدای متعال این کاری کرده، این مهربانی خدا به مخلوقاتش، همینطور نعمتشو یکی پس از دیگری عطا کرده. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابی حمزه فرمان من فراموش نمی کنم این همه لطفی که تو دنیا به من داشتی. لذا یه همچین توجهی رو باید به خدا داشته باشیم و بدانیم ارحم الراحمین اوست. اگه فهمیدیم ارحم الراحمینه، از هر مهربانی مهربانتر به من خداست، دیگه کسی دیگه نیست. چه بکنم؟ دلم رو خلوت میکنم با خدا، دنبال یه جایی هستم کسی مزاحمم نباشه، نصف شبی پاشم با خدا حرفمو بزنم. دلیل توکل تو این آیات همینه. اگه کسی سوال میکنه از شما چرا توکل به خدا میکنی، بگید او به من خیر میرسونه، اگرم شری برساند کاشف شر باز اوست. و این یمسسک الله به ورن فلا کاشف له الا هو، و این یمسسک به خیرن اگه خیری بهت رسون فهو علا کل شیء قدیر، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، او قدرت به همه چی داره. پس نگران نشیم، پس بگوییم آنچه از دوست رسد نیکوست، اما آنچه از من به دوست رسد معلوم نیست. خیلی مواقع من بندگی خدا رو انجام ندادم، کوتاهی کردم، قصور، تقصیر، سهو، عمد، خیلی، یکی دوتا نیست، چه لحظه هایی که تو عبودیت خدا کوتاهی کردم، بندگی خدا رو نکردم. باید بلند می شدم از خواب، بلند نشدم. همشه هم میگم خدا ارحم الراحمینه، من به او شر میرسونم، بندگی نمی کنم، عمدن رو ما اونور میکنم، گاهی گناه میکنم، هی میگم خدایا تو خیر به من بده. این آیات پنجگانه اینجا خیلی آیات زیبایی است. به عدد پنج نور مقدس شما این آیات رو با دقت از رو قرآن مطالعه کنید و از نگاه توکل آیات رو بخوانید، چون لفظ توکل توش نیمده. اما اول آیه 14، قل اغیر الله اتخذ ولیا، بذارید یک مطلب علمی بگم برای عزیزانی که مشتاق تفسیر هستن. قل اغیر الله اتخذ ولیا، این قسمت آیه نفی گرفتن ولی نیست، نمیگه من چرا ولی بگیرم؟ ولی نمیخوام بگیرم. این نیست آیه. یه کلمه غیر داره. من چرا غیر خدا را ولی خودم قرار بدم؟ یک همزه استفهامم اولش آمده که این همزه در واقع استفهام انکاری است، سواله، اما سوالی است که میخواد بگه نه، نباید اینطور باشه. مثل اینکه به شما میگم شما این کار زشت کردی، سوال دارم میکارم، هم جوابش مشخصه. تو میگم کار زشت، شما پر میگید نه به من نمیاد، من این کار رو نکرم. یا به شما میگم آیا من این کار زشت بکنم؟ سوال سرم از شما میکنم، اما شما میدونید جوابش اینه که نه. آیه شریفه نمیگه من نباید ولی بگیرم، میگه آیا غیر خدا را ولی بگیرم؟ خوب دقت کنید، یعنی انسان بین دو چیز مختار است، یا غیر خدا را ولی خود قرار بده یا خدا را. شق سوم نداره که بگه هیچ کس ولی من نیست. حالا ببینید تو دنیا داریم یه انسان رو در نظر بگیرید که بگید ولی من هیچ کس نیست، نداری. چون یا ولی انسان خداست، تا از تحت ولایت خدا اومد بیرون ولیش طاغوته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. نه اینکه والذین کفروا لیس لهم اولیاء، هیچی ولی ندارن، اینطوری که نی. ما انسان بدون ولی نداریم، بین دو چیزه نه بین سه چیز، یا خدا را ولی قرار بده یا غیر خدا را. قل اغیر الله اتخذ ولیا. تو سوره یوسف هم حضرت یوسف به همزندانیاش گفت که آیا چند تا رب داشته باشی خوبه یا یه دونه رب؟ دیگه رفیقای زندانیش نگفتن که جناب یوسف ما نه اونو میخوایم نه اونو، ما اصلا میخوایم ربی بالا سرمون نباشه. شق سوم وجود نداره. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یا اینه یا اون، یا رب است یا اربابه، دیگه انتخاب با خودت. اما فکر نکنید از تحت رب اومدید بیرون میتونید از تحت ارباب هم بیاد بیرون، نه اینطور نیست. این آیه 14 انعام هم میفرماد که من غیر خدا را ولی خودم قرار بدم. این چیه شما از من انتظار دارید؟ من خدای را ولی خودم قرار میدم و به او اعتماد میکنم که این ویژگی ها رو داره، غیر خدا این صفات رو نداره. و هو فاطر السماوات والارض هو یطعم ولا یطعم. او رزق میده رزقم نمیخوره، او سود میرسونه سود نمیگیره، او حتی وقتی اظهار علاقه به من میکنه نمیخواد سود از من بگیره، در حالی که تمام انسانهایی که به شما اظهار علاقه میکنن نیاز خودشو اول داره برطرف میکنه. وقتی به شما میگه من خیلی شما رو دوستتون دارم، خب درسته، حالا نمیخوام بگیم انکار بکنی، اما بدونید او محتاج به علاقه به شماست، یه کمبودی داره، این کمبودشه با این برطرف میشه که علاقه به شما داره. اما تنها موجودی که هیچی نیاز نداره، حتی وقتی هم میگه بنده من دوست دارم، هیچی نمیخواد از من سودی بگیره خداست. الحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. نظیر این جملات رو کجا دارید؟ حمل خدایی است که تحبب إلي، عشق می‌ورزه به من، میگه دوست دارم بنده من. وهو غني عني، غنی از منه، هیچ احتیاج به من نداره، در حالی که نیاز نداره میگه دوست دارم. پس من انسانم باید محبتم رو خالص بکنم به او و بگم خدایا فقط تو رو دوست میدارم. در آیه 165 بقره میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، کسی که مؤمنه شدیدترین حب به خدا داره. این به خاطر چیه؟ چون دیگران اگرم بهش اظهار علاقه میکنن متقابلا اینم اونا رو دوستشون داره، دارن نیازهای خودشون رو برطرف میکنن، همچین محبت خالص نیست. یه ظرف آش اوورده در خونه شما، اما در واقع میخواد که شما بالاخره ظرف رو پر کنید و برگردنیم. اینه دیگه، این به خاطر که همه ما فقیریم، محتاجیم، دوست داریم اون وقت هم که هدیه میدیم هدیه معوضه باشد، یعنی عوضش یه چیزی بیاد. اما خدای متعال اون وقت که به ما بهشت رو میده هیچی، عوض از من نمیخواد. اون وقت که به من میگه بنده من تشکر بکن از این نعمتی که بهت دادم، فوری میگم الحمدلله، تا میگم الحمدلله لازیدنکم، دوره نعمتش رو به من بیشتر میکنه، چون نیاز نداشت به تشکر من. بنابراین خدا شاکر هست، اما این شاکرش به تعبیر عوام الناس میگه منو کشته. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان شاء الله با نابودی وهابیا برید تو صفا مروه آیه رو بخونید اشکتون در میاد. ای صفا مروه میرید میگید حالا کسی که صفا مروه انجام میده خداوند دوباره شاکر اوست، یعنی او تشکر میکنه، بنده از او تشکر میکنه، میگه خدا لطف کردی اجازه دادی بیام به زیارت خانه تو، بیام به زیارت عتبات، حالا خیلیتون آمده هستی برید کربلا، انشاءالله همه توفیق داشته باشید، برید اهمیت بدید. وقتی میرید اونجا میگید الحمدلله، خدایا شکر تو رو به جا میارم، توفیقم دادی بیام زیارت کربلا، زیارت امام حسین علیه السلام. همچنین میگید خدایا حمد رو به جا میارم، خداوند شاکر شماست، در حالی که من اصلا کوچکترین استحقاقی ندارم که او از من تشکر بکنه. او ابتداعا به من نعمت داد بدون اینکه من حقی داشته باشم، حالا من از لطف او استفاده کردم، به یه نعمتی رسیدم، تشکر میکنم از او. او نیاز نداره به تشکر من، اما بلا فاصله نعمتشو به من زیاد میکنه، دور من تشکر میکنم نعمتشو بیشتر میکنم، تشکر میکنم نعمتشو بیشتر میکنم. آخرش دست تسلیم میره بالا، میگم خدای نمیتونم شکر ده به جا بیام، چه بکنم؟ هرچی شکر به جایم تو که نعمت رو بیشتر میکنی، چه بکنم خدایا؟ میمانم. من قال الحمد لله فقد ادا شکر کل نعم الله. وقتی یک کسی الحمدلله میگه، شکر همه نعمت های خدا رو به جا آورد. او میپذیره، لطف اوست که قبول میکنه. لذا من توکلم به خدای این چنینی است. حق رو بدید به مؤمن که فقط به خدا توکل بکنه. به کی دیگه توکل بکنم که این صفات رو داشته باشه؟ کسی دیگه این صفات رو نداره. توکلم به اوست. سید الشهدا علیه السلام تو قتلگاه و لحظه های حساس، اون زمانی که تمام اصحاب و یارانشون شهید شده بودن، زمانی که علی اکبرشون سلام الله علیه در راه خدا داده بودن، زمانی که برادرشون قمر بنی هاشم علیه السلام در راه خدا داده بودن، زمانی که علی اصغرشون سلام الله علیه رو، اون طفل 6 ماهه رو هم در راه خدا داده بود. یه جمله دیگرم دارن، اگر تو زیارت ناحیه نبود جرأت نمی کردم بگویم. تو دیر و طرفک الى خیام که یعنی همینطور که در قتلگاه امام روی زمین افتاده بودن، حلقه چشمشون بر میگشت طرف خیمه ها، سر نورانیشون رو بر نمی گردوندن. می دونید یعنی چه؟ دیگه توانایی نداشتن حتی سر مطهرشون رو طرف خیمه ها به چرخان. لذا این چشم بر می گشت طرف خیمه ها. حجت الهی وقتی به سمتی نگاه میکنند معنا داره. امام زمان علیه السلام چرخش چشم جدشان رو تو زیارت ناحیه بیان میکنه. انشاءالله رفتید کربلا، زیارت ناحیه رو بخوانید. این معناش اینه، میخوان به فرمان اهل خیام، خواهره، دخترانه، هنوز من به فکر شما هستم، اما چه کنم دیگه توانایی ندارم. تا جایی که توانایی داشتم دفاع می کردم از شما، حالا که دیگه نمی توانم از زمین بلند شوم، نمی توانم سرم رو به سمت خیمه ها برگردانم، حداقل چشمم التفات به طرف شما دارم. این جملات رو بخوانید اما در عین حال ببینید امام چگونه توکل به پروردگار دارد تو همون لحظه ها. الهی رضا به قوائد تسلیما على بلائم لا معبود لی سواک یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. یاد بگیریم ما در اوج بلا فرار به سمت او کنیم و بگیم یا غیاث المستغیثین. حالا هر کس دلش در غیبت امام زمان خوب سوخته است سه مرتبه همین جمله رو بگویه: یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین. الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خود این امن یجیبم همینه، وقتی به اضطرار میرسید توکل به خدا میکنید، آیه امن یجیب رو میخونید و میگیم غیر از خدایی که این یمسسک الله به غرم فلا کاشف له الله. اینجا هم میگیم امن یجیب المضطر، چی کسی جواب مضطر رو بده؟ همه میگیم خدا. اگه او جواب میده پس توکل ما هم به اوه. خدایا ظهور ولیت رو برسان، ما را به پابوسشون در غیبت و ظهورشون برسان، لحظه های عمرمون رو تحت تربیتشون قرار بده، مشمول دعایش ما رو قرار بده، همه مؤمنین رو زنده و مرده رو مشمول خوشنودی و رضایتش قرار بده، اسلام و مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عالی قدرمون حفظ بفرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، پروردگارا مجاهدین رو پیروزشون فرما، سالمن به اوطانشون برگردان. خدایا ما را به هرچه رضایت توست موفق فرما، ایمانمون رو کامل گردان، توکلمون رو به نهایت برسان، اخلاقمون رو خوب فرما، گناهانمون رو عفو فرما، گذشتگانمون رو بیامو، بیماران رو شفا عطا فرما، الله تو شهدامون امام امت رحمت فرما به جاه محمد و